بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 390، مورخ 12/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام. در این بود که آمر به عملی امر کرده است، این عمل مالیت دارد، غیر این عمل رو انجام داده است. آمر اجرت المثل رو باید پرداخت کند و ضامن عمل او می باشد. در این که وجه زمان چیست، عرض شد وجوهی برای زمان در اینجا ذکر شده است. وجه اول قاعده احترام بود که مبناش روایت معتبر بود، حرمت مالی که حرمت دمه. اشکال اول در دلالت این حدیث بر مدعا این بود که ممکن ظهور حدیث در حرمت تکلیفیه باشد نه حرمت وضعیه، که زمان استفاده بشه به همون بیانی که دیروز عرض شد. ثانیاً علا فرض این که قبول کنیم از این روایت، حرمت وضعیه هم استفاده می شود که زمان باشد. یعنی حدیث میگوید احترام مال مسلمان مثل احترام دم اوست، تکلیفاً و وضعاً. پس چنان چه خون او اگر ریخته بشه هدر نیست، زمان داره، دیه و قصاص داره، تصرف در مال مؤمن هم زمان داره و اجرت المثل داره. علا فرض این که اطلاق رو قبول کنیم، باز هم در ما نحن فی تمسک به این حدیث مشکله داره. بیان مشکل این است که اگر غیر مال فرد رو اخذ کنه قهرن و بالغلبه، مال او رو هدر کنه، بسیار خوب، روایت شامل میشه، زمان داره. اما محل بحث این است که غیر عامل رو امر کرده و عامل به اختیار خودش این فعل را انجام داده است. آیا حدیث این معنا را هم می تواند ثابت کند که آمر به فعل هم زمان داره؟ چون مال مسلمان احترام داره. دقت کنید، آیا در مشبه و به این حکم جاریست؟ احترام دارد دم مسلمان، معناش اینه اگر زید به عمر امر کرد خالد رو بکش، عمر رفت خالد رو کش، آیا احترام دم مسلمان اقتضا میکنه که عامر ضامن است یا فاعل ضامنه؟ نه باید، نه همچه بایدی، از کجا؟ خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. اگر یک کسی رو صدا زد گفت این مغازه کسی نیست، برو این مغازه رو بزن، اونم رفت مغازه رو سرقت کرد، یقه عامل رو اغلا میگیرن یا یقه عامل رو؟ نه اجازه. خیلی خوب، سبب اقواس عیبی نداره، میگم مباشر اقواس یا سبب اقواس. پس بنابراین چنین نیست که همه جا یقه عامر به عنوان چیز ضامن باشه، پس او یه ملاک دیگه برای زمان هست. اینجا عامر اگه در باب در مشبه و به چی جوره؟ در مشبه و به عامر احترام خون، احترام مال مثل احترام خونه. بسیار خوب، هر نوع حکم وضعی در دم هست بگید در مالم هست. بسیار خوب، همچه حکم وضعی که اینجا میخواید ثابت کنید در مشبه و به هست تا در مشبه ثابت کنید؟ این بحثه، این دقت داره.
هم عنوان عامر به این شخصیت میکنه، هم عنوان
این که
خودش مباشرا
این کار
رو انجام داده.
خیلی خوب بده، مباشرم هست. یعنی این آقا گفته آقا باغ من هرس کن، باغ رو کی هرس کرده؟ مباشر کیه؟ او کسی که فاعل است، او عمل خودش تلف کرده، این فقط عامره. تو مباشره، مباشرتی نیست اینجا که. خلط شده با چی به چی خلط شده؟ اب نداره، اینو خوب روشنش بکنید بعد ببینیم کجا.
پس عمل یزید هم خوب توجیه میشه.
بله؟
اعمال یزیدی هم خوب توجیه میشه.
یعنی چی اعمال یزیدی توجیه میشه؟ یعنی الان، یعنی به این معنا این که شما میگیرید باید به شمر بگیم قدس الله روحه و زکیه، چون او هیچی نه، او کاری نکرده، عامر بوده. عامر به قدر امر خودش بسیار خوب، حالا امر به گناه کرده بسیار خوب در اون حد، اما به عنوان قاتل ابی عبدالله کدوم یکیست؟ شمر یا یزید قاتل ابی عبدالله؟ او عامر به قتل به حد عامل به قتلش هم باید چیز بشه، اما عامل کیه؟ قاتل کیه؟ نه اینکه خیلی شعاری شد دیگه. بالاخره عامر بود یا نبود؟ گفتیم امر به حد خودش. شیخنا عامر به عمل، آیا عامر مطلقا زمان داره؟ یعنی مستقیما میگیم چون تو این کار رو کردی، تو نیروهای ما رو کشتی، تو قاتل اونا هستی؟ کی گفته؟ مگه در بحث قتل خودتون شرح لومه که شما دارید تدریس میکنید براتر از اون، برای دوره فوق لیسانس چیچیک دارید تدریس میکنید که بابا مگه در شرح لومه نخوندیم مسبب کی، عامر کیه، مباشر کیه، فرق بین عامر و مباشر، آیا عامر حکم مباشر رو داره یا نه؟ بله اگه ملجع بشه طرف، اون وقت بله و همه گناه ها به گردن عامره چون واسطه ملجع. اما در باب قتل همینه واقعا، اگه کسی امر کرد که شما دیگری رو بکش، تارتن واسطه به حد الجا میرسه بسیار خوب، همه گناهان به گردن عامره. اما اگر به این حد نیست مثل مثال ما اختیارن میگه آقا فلانی رو بکش، میتونه فرار کنه، نکشه اما میکشه، کی باید قصاص بشه؟ عامر یا عامر؟ اینا رو که خوندید تدریس هم کردید دیگه. پس از چه باب ضامن میدونید؟ چیکار کرده؟ خب چیکار کرده؟ خب بسیار خوب، امر هست بلا شک. بله خب بله، اگه زبان باشه فقط به خاطر همین عامریت، چیزی دیگری کار دیگه اینا کرده اینجا نه. اگر خب باید ببینیم چجور تخریجش کنیم، میخواییم ببینیم همین امر رو چجوری زمان به عهدش بار کنیم، عامر چجوری ضامنه، به چه دلیل. ما همین رو داریم اثبات میکنیم، میخواییم ببینیم ادله ثابت میکنه یا نه. فعلیه روایت حرمت و مالیهی که حرمت دمه علا فرض این که زمان رو شامل بشود، زمان آمر رو در اونجا که فاعل به اختیار خودش عمل کرده است شامل نمیشه، لذا این دلیل قاصر. دلیل دوم که اقامه شده است این است که به خاطر این که آمر امر کرده است به این فعل، در حقیقت به آمر صدق میکنه، متلف عمل است. این عمل عامل رو چه کسی اتلاف کردن؟ این آقای عامر است که با امر خودش عمل عامل رو اتلاف کرده، لذا بگوییم ملاک اتلاف در اینجا صدق میکنه. دلیل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل اینجا می شود. پس بنابراین عامر در حکم متلف است، هر کس مال غیر رو تلف کنه ضامن. عرض میکنیم که قاعده اتلاف هم صدقش در این مورد اول کلامه. به خاطر این که در اونجا که زید یدش رو بر روی مال دیگری قرار میده، او رو تلف میکنه و اتلاف و او صدق میکنه. مثلا منزل عمر رو غصبا گرفته، از منفعت استفاده کرده، یک ما اونجا ساکن شده، این میشه اتلاف عمل، اتلاف مال زامن. یا اونجا که واسطه رو ملجع و مجبور میکنه به حدی که عرف میگوید سبب اقوای از مباشر است. خب اینجا هم میگیم اتلاف صدق میکنه، اصله رو پشت سر رو میگذاره، میگه باید الان بری اون صندوق بانک رو بزنی بیاری به من تحویل بدی، پشت سرش راه میره، یک دقیقه اگری کار رو انجام ندی گلوله تو سرت خالی میشه. بسیار، اینجا هم بگیم سبب اقوای از مباشره مطلف برای آقا صدق میکنه. اما اگر فعل از کسی صادر شده است با اراده و حریت و آزادی او، اینجا عمل اتلاف عرفاً صادر از چه کسی است؟ آیا عرف و عقلا میگویند فاعل این عمل را انجام داده است به خواست آمر، یا نمیگن آمر این عمل را انجام داده است؟ آیا عقلا میگوین این باغ رو مالک حرس کرده، یا عامل به امر مالک این کار رو انجام داده؟ بلا شک و شبه در اینجا اتلاف فعل عامل است نه فعل آمر. و شاهد علیه، اگر زید عمر رو امر کند به اتلاف مال خالد، متلف کیست؟ ضامن کیست؟ ببینید فقها چی میگن. زید به عمر میگوید این ماشین خالد رو به دریا بینداز، امریکا رو کرد با اراده خودش، با اختیار خودش، بدون الجا. آیا تلف کننده عامل است یا تلف کننده آمر است؟ زمان به عهده عامل است یا به عهده آمر است؟ پس بنابراین بفرمایید. خب بفرمایید.
اون کاری که انجام میده این آقای عامل در انجام میده.
بسیار خوب.
همین که ماشین انداخته، آیا میتونه به عامل مراجعه کنه؟
البته به هیچ وجه.
قرارداد عرفی خودش
به هیچ وجه
کار حرامی انجام بده. خب
بسیار خوب. خوب. می توانست امر رو اطاعت نکنه یا نمیتونست؟ در حد الجا بود یا نه؟ اسلحه گذاشته بود بر جانش میترسید یا نه؟ آزاد بود، مختار بود؟ نه افتا به هیچ وجه. کجا میتونه مراجعه کنه؟ در عرف شما بگیر همین حقوق متخذ از عرف، حقوق رومی جرمنی کاملو، همین حرفایی که همه متخذ از عرفه، به وجه من الوجوه احدی در عرف عامر رو ضامن نمیداند. میگه بی خود کردی بحث کردی، نمیخواد بحث کنی. بله بی خود، بله میگه میخواستی انجام ندی. نه عرف همینه، عرف رو مراجعه کنید. اینه نتیجه این که اگر زمان به حکم قاعده اتلاف باشد، قاعده اتلاف هم شمولش نسبت به آمر اول کلامه، لذا زمان به حکم قاعده اتلاف هم در باب امر قابل گفتن نمی باشن. خب وجوه دیگری است که حالا انشاءالله در جلسه شنبه پیگیری می کنیم در حد 10 دقیقه به مناسبت 2 میلاد بسیار بزرگ، میلاد نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق علیه السلام، یه 7-8 دقیقه عرایز مختصری رو عرض بکنم و بحث رو تمام بکنیم. خب یک طرح بحثی رو عنوان میکنم که دیگه بررسی و جوانبش و انشالله خود دوستان پیگیری میکنند به عنوان یک بحثی که جمع و جور کنند و بعد ازش اگر استفاده بکنند. به مناسبت این که هفته ربیع 2 میلاد است، میلاد نبی گرامی اسلام و میلاد آقا امام صادق علیه السلام، یک بحثی رو اگر دوستان پیگیری کنند از جوانب مختلف و جهات مختلف، این بحث برای آیان انشاءالله مفید خواهد بود. عنوان بحث این است که نگاه نبی گرامی اسلام به اهل بیت و در مقابل نگاه اهل بیت به نبی گرامی اسلام، چون این دو ولادت با هم در یک روز اتفاق افتاده، این بحث مناسبی است که ببینیم اهل بیت نگاهشون به پیامبر چگونه بوده است و پیامبر نگاهش به اهل بیت چگونه بوده است. این دو محوری که الان در بین طوائف مختلف مسلمان‌ها از هر دو محور فی‌الجمله غفلت وجود داره و این عنوان بحث رو که عرض میکنم اگر خوب کار بشه در جهات مختلف، امتیازات ویژه و مهم مذهب تشیع و نگاه اهل بیت رو به اسلام کاملا روشن میکنه. ببینیم اهل بیت به پیامبر چه نگاهی داشتن. این بحث بسیار مغفوله در نزد خود ما، حتی گاهی ما رو متهم میکنند به این که چنان توجه به اهل بیت دارن که غفلت از نبی مکرم اسلام داره شیعه. اگر توجه اهل بیت به نبی مکرم اسلام و نگاه اهل بیت نسبت به پیامبر روشن بشه، خیلی از ابهامات دیگران، اشکالات دیگران مرتفع میشود. وقت فقط عنوان میکنم بحث رو، خیلی واردش نمیشم. از خود تسمیه شروع کنید و به سایر مسائل برسید. نگاه اهل بیت به این نام ممکنه برای بعضی سوال باشه، حالا این دیگه چقدر مثلا مهمه؟ اهمیتش رو بعد با یک حاشیه عرض میکنم که بدونید بسیار بسیار مهمه این بحث. اصلا به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت چه نگاهی داشتن؟ روایات اینجا جمع جور کنید، بعد با اون حاشیه خیلی مطلب نضج پیدا میکنه که اهمیت در مقارنه روشن میشه. اونقدر به این نام در نگاه اهل بیت اهمیت داده شده است که بورک لبیت فیه محمد و مجلس فیه محمد و رفقت فیها محمد. روایتی رو مرحوم شیخ کلینی به سند خوب در کافی در فروع کافی جزء ششم آوردن، ابی هارون مولا ابی جعده قال کنت جلیسا لابی عبدالله بالمدینه، من مدتی همراه با امام صادق علیه السلام در مدینه بودم، ففقدنی ایاما، چند روز نرفتم خدمت حضرت، ثم انی جئت الیه، بعد رفتم خدمتشون، فقال علیه السلام لم ارک منذ ایام یا ابا هارون، چند روز نیومدی به دیدن ما، فقلت ولد لی غلام، خدا به من یه بچه ای داده، فقال بارک الله لک فما سمیته، اسمشو چه گذاشتی؟ قلت سمیته محمدا، اسمشو محمد گذاشتم. ببینید این برخورد اهل بیت با این تسمیه، فاقبل بخده نحو الارض و هو یقول محمد 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 حتى كاد يلصق خده يلصق خده بالارض، تا گفتم فرزندم رو محمد نامیدم، امام سرشون آوردن نزدیک زمین، اونقدر نام مبارک پیغمبر رو تکرار کردن، من احساس کردم صورت امام داره به زمین میخوره، به زمین برخورد میکنه. ثم قال، بعد فرمودن به نفسی و ولدی و به اهلی و به ابوی و به اهل الارض کلهم جمیعا الفداء لرسول الله، خودم، بچه هم، اولادم، خانوادم، پدر و مادرم، همه زمینیان فداء رسول گرامی اسلام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. لا تسبه و لا تضربه و لا تسیع اله و علم انه لیس فی الارض دار فیها اسم محمد الا و هی تقدس کلویا. این در خصوص تسمیه نگاه اهل بیت به این نام. وقتی یا مقارنه کنید، هفته وحدت، من نمیخوام کام کسی تلخ بشه، ولی یه تحقیق تاریخی بکنید، بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام به تاریخ مسلم شیعه و تسنن چه کسی بود که حساسیت فوق العاده نسبت به نام پیغمبر داشت، به حدی که نه اولادش رو به نام پیغمبر نامگذاری کرد؟ و عجیب اینه که بزرگان تسنن می نویسن مرتب ممانعت می کرد از این که کسی نام بچهش رو محمد بگذاره، می فرستاد دنبال قبائل، ارسل الى بنی طلحه لیغیر اهلهم اسماءهم، چرا؟ چون نقطه محمد توشون بود، می فرستاد به قبائل و چرا اسم بچهاتون محمد می گذارید؟ اینا متغییر بده. امر جماعتا بالمدینه به تغییر اسماء ابنائهم المسمین به محمد. اینا نقل های تاریخی عمده آمده است که میگو اسم چیه؟ میگو محمد. میگو اسم سرگیر بده، بذار عبدالرحمن. وقت علامه مجلسی تو مرآت العقول جلد 21 اگر اشتباه نکنم یه بحث قشنگی میکنه که چرا بعضی ها مخالفت با این اسم میکردن. من نمیخوام الان بگم چرا، نمیخوام تحلیل بکنم، ولی این سوال هست که این موقف اهل بیت نسبت به این نام کیا بودن، چطور بود که حساسیت داشتن که حتی اسم بچه هاشون نباید محمد باشه؟ وقت جالبه که گیج شدن که چجور تحلیلش بکنن. قاضی عیاض میگه که ان فعل هازا اعظاما لاسم النبیه. ما نفهمیدیم یعنی چی این کار، به خاطر اعظام اسم پیغمبر. یعنی چی اعظام اسم پیغمبر؟ که میخواست بزرگ بدارد اسم نبی گرامی اسلام. بزرگ داشتن، زنده بودن یاد کسی به اینه که تسمیه به نام او کنن. وقتی جالبه که سنت مؤکده دارن برادران اهل سنت ما، از خود پیامبر نقل میکنن بورک لبیت فیه محمد و مجلس فیه محمد و رفقت فیها محمد. از این تسمیه شروع کنید، بعد بیایید به تحلیل‌های زیبایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطب نهج البلاغه از پیغمبر گرامی اسلام داره. صدیقه طاهره در دو خطبهش، مخصوصا خطبه بستریه، راجع به شخصیت پیغمبر گرامی اسلام داره. اهل بیت نگاهی که به شخصیت پیغمبر گرامی اسلام دارن، اینا رو یک جا جمع کنید، بعد هر اون چه از بزرگان سایر مذاهب رسیده است اینا رو هم جمع کنید، ببینید نگاه اونها به پیغمبر چگونه است، نگاه اهل بیت به پیغمبر چگونه است، و آیا این جفا نیست که این مذهب رو متهم کنن به اینکه غفلت از نبی گرامی اسلام داره. این یک بعد قضیه. بعد دوم قضیه نگاه پیغمبر به اهل بیت. او که ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، نگاهش به اهل بیت چگونه است؟ حرفای پیغمبر، گفته های پیغمبر، عمل پیغمبر. 6 ماه 9 ماه یک انسان هر روز صبح بیاد دست ها رو روی عتبه باب بگذاره، السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنكم رجس اهل البيت و یطهرهم تطهیرا. اونم موقف پیغمبر نسبت به اهل بیت. وقت از برادران اهل سنت و جماعتمون با کمال انصاف بپرسیم، بگیم کدام یکی از این دو موقف رو شما رعایت میکنید؟ موقف اهل بیت نسبت به پیغمبر، جایگاه پیغمبر اینجوره در دیدگاه شما، و جایگاه اهل بیت چنانچه در منظار پیغمبر در پیش شما چقدره؟ این فقط من اشاره کردم عنوان بحث، تحقیق کنید. یه بحث خیلی لطیف و جامعی میشه، در هر زمینه ایشم بحث مقارنه بشه با انظار دیگران، وقت عمق و حلاوت و لذتی که انسان از توجه به مکتب اهل بیت پیدا میکنه از این مطالب پیدا میشه. البته بارها عرض کردم طرح مطالب اعتقادی نباید با برانگیختن حساسیت دیگران باشه، با برهان باشه، با استدلال باشه، با ملاطفت باید باشه. ان امارت بنی امیه کانت بالعصب و الظلم و الجور و ان امامتنا بالرفق و التألف و حسن الخلطه و التقیه فرغب الناس فی دینکم و ما انتم فی. مردم رو ترغیب کنید، اما به این شیوه ترغیب بکنید. یک نکته ایم به بعضی از افراد و قلمها و گفته هایی که گاهی آدم میبینه وحدت رو نتونستن بفهمن، نه مقصود حضرت امام نه مقصود مقام معظم رهبری رو اینا نفهمیدن. امام ملاک های وحدت رو تو عرفاشون از جمله تو وصیت نامشون ذکر کردن. وحدت معنای وادادگی نیست، به معنای تنازل از اصول اعتقادیمون نیست. هر کس در این امور کوتاهی بکنه گناه کرده، اینا نیست. تجربه هم نشون داده انسان میتواند بدون تنازل و کوتاهی از مسائل اعتقادی خودش با دیگران زیست مسالمت آمیز داشته باشه. به یکی از آقایون که اعتراضاً مطالبی بهش میگفتم، این نکته رو گفتم، گفتم بیش از 20 ساله ما هم محشوریم بالاخره. در سفرهای مختلفی که داشتیم در داخل و خارج از کشور با بسیاری از آقایون محشور بودیم، ذره این تنازل نکردیم، بله بی احترامی آنچنانی در صحبت ها نشده، درست گفتگو کردیم، ولی بدون تنازل، نه حساسیتی تحریک شده، نه دعوایی بوده، نه سر و صدایی بوده، مفاهیم دینی و اعتقادی خودمون رو، مذهبی خودمون رو گفتیم، حتی درست نقادی کردیم اونها رو، بالاخره حساسیت این تحریک نشده. ما قبول داریم نباید تحریک حساسیت بشه، زیست مسالمت آمیز. الان دشمن بزرگتری داریم که در مقابل اون دشمن نباید حساسیت ها تحریک بشه، اما همه اینها به معنای تنازل از اصول تفکر شیعی نیست. اون وحدتی که حضرت امام در وصیت نامه‌شون رو ترسیم میکنن و با حدیث ثقلین به لفظ وعترتی شروع میکنن، ملاک وحدت برای ما اون نگاه و اون گفتار و مطالبی است که مقام معظم رهبری در روز غدیر همین امسال گفتند و در مواقع دیگه، بالاخره اینا روشن کرده وضعیت و راه و مسیر رو برای آنان که میخوان در این مسیر قدم بگذارن. این دو ولادت بزرگ رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه که آموزه های اسلام و مذهب رو بیاموزیم، به اونها عمل کنیم و به دیگران منتقل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.